بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در 226 جلسه از مجالس شرح ریاض الصالحین از کتاب جهاد و فضیلت آن رسیدیم به حدیث شماره 1306، حدیثی که صحابی بزرگوار زید ابن خالد رضی الله عنه روایت میکنه که ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال، که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودن من جهز غازیا فی سبیل الله فقد غزا و من خلف غازیا فی اهله بخیر فقد غزا. در این حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم اشاره دارند به کسانی که از لحاظ مالی توانایی آمادگی در جهاد فی سبیل الله را ندارند، توانایی جسمی و بدنی دارد ولی از مال و اموالی برخوردار نیست تا بتواند ابزار لازم جهاد را تهیه کند. از آنجایی که در قرآن کریم آمده که جاهدوا باموالکم و انفسکم فی سبیل الله، با اموالتان و با جانتان در راه دین الله متعال جهاد بکنید، این در صورتی که انسان از مال و دارایی برخوردار باشد، ولی درصد بسیاری هستند که از لحاظ مالی در ضعف هستند، که در سوره توبه هم آیه‌ای در شأن این گونه افراد نازل شده: ولا علی الذین اذا ما اتوک لتحملهم قلت لا اجد ما احملکم علیه تولوا واعینهم تفیض من الدمع حزنا الا یجدوا ما ينفقون. بر کسانی که توانایی مالی ندارند تا مرکبی برای خود فراهم بکنند و با استفاده از آن مرکب در جهاد و در غزوه تبوک شرکت بکنند، گناهی بر اینها نیست چون توانایی ندارند. و تو هم ای پیامبر توانایی مالی نداری که برای آنها مرکب تهیه بکنی. به همین دلیل در این حالت یک پیشنهاد ایمانی مطرح میشه، آن هم اینه که اشخاص دیگری که توانایی مالی دارند اینها را آماده کنند، این گونه افراد که قدرت بدنی دارند ولی از لحاظ مالی مشکل دارند، این گونه افراد را تأمین بکنند تا با توانایی بدنی خود بتواند این کار را انجام بدهد. به همین دلیل پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند من جهز غازیا فی سبیل الله، هر کسی که یک غزوه کننده، یک مجاهد فی سبیل الله را آماده کند. جهزه به معنی آماده کردنه، یعنی اینکه ابزارالات و آن وسائلی که لازم داره برای جهادش براش تهیه بکنه و خریداری بکنه. چنین انسانی فقط غذا، حتی اگر در خانه خود و در شهر خود هم بماند و در آن لشکر شرکت نکند، باز هم اجر و ثواب انسانی دارد که در این غزوه شرکت کرده. این مسئله چه در جهاد سلاح یا چه جهاد فکر و جهاد علم و این مسائل همه مطرح است. اگر شما از قدرت مالی برخوردار هستید ولی توانایی علمی ندارید و شخص دیگری توانایی علمی دارد ولی توانایی مالی ندارد، این دو نفر دست به دست هم بدهند، یکی با مالش و دیگری با علمش دین الله متعال را یاری بدهند، هر دوی آنها مجاهد فی سبیل الله هستند. و به همین دلیل آن مراکز دینی و مدرسه هایی که به این مسئله می پردازد، یا مکتب خانه ها یا هر جایی که امروزه در وضعیت کنونی منشأ تقویت دین هست، کمک کردن به این مراکز از لحاظ مالی خودش یک نوع جهاد فی سبیل الله است، چون شما داری کمک میکنی با مالت، شما توانایی علمی نداری ولی توانایی مالی داری. و در جمله بعدی پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود و من خلف غازیا فی اهله بخیر فقد غزا. انسانی که در لشکر شرکت میکنه، در جنگ شرکت میکنه و خانواده خود را رها میکنه، این خانواده که اینجا رها شده نیاز به رسیدگی دارد، حداقلش اینه که مایحتاج زندگی روزمره آنها فراهم بشه. اگر کسی به بهترین شکل ممکن به خیر، پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودن به خوبی جانشین این شخص غزو کننده در اهل و خانوادش باشه، در رسیدگی به آنها، در برآورده کردن نیازهای آنها. این انسان هم فقط غزا، با وجودی که در غزو شرکت نکرده ولی باز هم از لحاظ شرعی در غزو شرکت کرد، از لحاظ اجر و ثواب شرکت کننده در غزو است. چرا؟ چون این کار با تعاون و با همکاری داره به اتمام میرسه. اگر کسی جانشین نباشه، اون شخص مجاهد هم نمیتونه بره. پس در راه تقویت دین، در راه یاری دادن به دین الله متعال، به هر شکلی که بتوانی کمک بکنی. اگر 100% میتونی همه مسائل رو خودت بر عهده بگیری چه بهتر. جاهدوا باموالکم و انفسکم فی سبیل الله. در این صورت هم مالتو گذاشتی و هم عمرت و جانتو گذاشتی. اگر نمیتونی یکی از این دوتا رو بذار، اگر نمیتونی یکی از این دوتا به صورت کامل بذاری، به اون اندازه که میتونی، به هر درصد و به هر نسبتی که میتونی کمک بکنی. به هر حال ما اهل دین، اعضای فعال دین، باید دست به دست هم بدهیم تا کمبودهای همدیگر را جبران بکنیم. همه ما به ندرت پیدا میشه که از توانایی‌های کامل برخوردار باشه. یکی اهل فکره، یکی اهل سخنه، یکی اهل ماله، یکی اهل کاره، کار عملی میکنه، یکی اهل خدمته. هر کسی به گونه‌ای میتونه یاری بده. و اینجاست که مسئله تعاون و همکاری در دین اهمیت خودش رو نشون میده. و به همین دلیل در قرآن کریم هم آیه نازل شده که وتعاونوا علی البر و تقوا. در کارهای نیک، البر و تقوا، با همدیگر همکاری داشته باشید. یعنی که باید شراکت وجود داشته باشه. چون اگر در کارهای دینی شراکت وجود نداشته باشه، خیلی از کارها صورت نمیگیره. ما نمیتونیم همه کارها را یک تنه انجام بدیم، نیاز به همکار داریم در همه زمینه ها، چه همکار مالی، چه همکار فکری، چه همکار عملی. و به همین دلیل پیامبر صلی الله علیه وسلم در این حدیث این جمله را فرمودند: من جهز غازیا فی سبیل الله فقد غزا، و من خلف غازیا فی اهله بخیر فقد غزا. و اما حدیث بعدی، حدیثی است که صحابی بزرگوار ابو امامه رضی الله عنه روایت میکنه که قال رسول الله صلی الله علیه و سلم: افضل الصدقات ذل فسطاط فی سبیل الله. ما بهترین صدقه های خود را کجا میتونیم بذاریم؟ انواع صدقه زیاده، همکاری هایی که میشه از لحاظ مالی انجام داد، ولی پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرماید بهترین صدقه، افضل الصدقات ذل فسطاط فی سبیل الله، سایه چادری است که فی سبیل الله شما برپا بکنید. به این معنی که بهترین جاهایی که پول خود را برای دین خرج میکنی، آن جایی است که باعث تقویت مستقیم دین میشه. بله، ممکنه شما مثلا صدقه بدی به یک شخص فقیر و نیازمند. در این صورت شما نیاز یک نفر دارید برآورده میکنید. ولی اگر همین مبلغ را فی سبیل الله بذارید، ممکنه با همان مقدار پول نیاز هزاران نفر برطرف بشه. نیازها متفاوته البته. نیاز ایمانی هست، نیاز مادی هم هست. و امروزه همان گونه که نیازهای مادی و معیشتی داره فشار خودش رو وارد میکنه، چندین درجه بیشتر کمبودهای ایمانی در مردم داره فشار خودش رو وارد میکنه. و بلکه در حقیقت تهی بودن مردم از مسائل ایمانی است که باعث شده فشارهای مادی زندگی آنها را از دین زده کند. اگر پایه‌های دینی در قلب وجود داشت، فشارهای زندگی نمی‌توانست که مردم را از دین گریزان سازد. پس اینجا هم شما اگر می‌خواهی پولی را فی سبیل الله خرج بکنی، باید بهترین راه مناسب آن را و جای مناسب را پیدا بکنی. شما محدودی، مقدار پولی که دست شماست هم میخوای بدی محدودیت داره و نیازها معمولا درصد آن بالاتر از امکاناته، همیشه نیاز بیشتر از توانایی هاست. پس باید بهترین جا رو برای خودت انتخاب بکنی. من این درهمی که دارم میذارم کجا میذارم؟ افضل الصدقات ظل فسطاط فی سبیل الله، یک سایه چادری که فی سبیل الله شما برپا بکنی برای مجاهدین، این بهترین صدقه است. چه برسد به خریدن ابزارالات جنگی برای آن مجاهد، شمشیرش، سپرش، اسبش که داره با آن می جنگه. سایه چادر که حالا توی راه برای اتراق کردن و چند ساعت زیر اون سایه قرار گرفتنه، بازم پیامبر از این داره به عنوان بهترین صدقات یاد میکنه. چه برسد به این که شما به عنوان یک شخص متعاون و همکار با مؤسسه های دینی، کسانی که دارن کارهای دینی را انجام میدن و باعث تقویت دین در جامعه میشن کمک بکنید. مثال زدم، مکتب خانه ها، مدارس، مراکز، مساجد به شکلهای مختلف، کسانی که بار دینی جامعه را بردوش دارند. و منیحت و خادم فی سبیل الله، و یکی دیگر از انواع والای صدقات اینه که انسان یک خدمتگزار در راه دین فی سبیل الله بخره، یک برده، یعنی حالا در زمان پیامبر، و این برده را بذاره تو اون لشکر و بگه تو فقط کارت اینه که خدمت بکنی. در حال یک لشکر نیاز به خدمت داره. منیحت و خادم، منیحه یعنی بخشش، اینکه یه خادمی را ببخشی فی سبیل الله. او طروقت و فحل فی سبیل الله، یا اینکه اگر شتر نری داری یا اسب نری داری، این شتر نر و این اسب نر را که سبب تکثیر نسل در دیگر شترها و اسبها می شود، آن را فی سبیل الله قرار بدی تا ازش استفاده بشه برای تکثیر نسل حیواناتی که باعث قدرت و سبب قدرت در جهاد فی سبیل الله است. آن یک اسب نری که شما میذاری در این راه، یا یک شتر نری که میذاری در این راه، جزء بهترین صدقات، چون این یک شتر باعث میشه که چند تا شتر دیگه برای سال بعد آماده باشه، چند تا اسب برای سال آینده آماده باشه. این در حیواناتی که از آن استفاده میشه. چه برسد به بنی آدم، کسانی که شما آنها را آماده بکنید، چه از لحاظ فکری، چه از لحاظ مادی، چه از لحاظ ایمانی. تمام اینها بهترین جاهایی است که انسان عمر خود و مال خود را آنجا به استهلاک میرسونه فی سبیل الله. اگر شما گامی بر میدارید، اگر شما زبانی تکان میدهی، اگر شما قلمی را به نوشتن در میآوری، اگر شما کاغذی را سیاه میکنی فی سبیل الله، ولی به شرط این که فی سبیل الله باشه، برای تقویت دین الله باشه، نه برای چیزهای دیگه، نه برای جدال و بحث و سر و صدا کردن. اگر شما چشمت را روی هم میذاری و بخوابی تا تجدید قوت بکنی، ولی فی سبیل الله، تمام اینها بهترین کارهایی است که ممکنه انجام بشه. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، آخر سوره انعام. بگو نماز من، قربانی کردن من، زندگی من، مردن من، همه برای الله است. رب العالمين، هر چیزی که دارم لله. به قول یکی از بزرگان دینی ما میگفت که اگر درست بود و شایسته بود، روی پیشانی خودم می نوشتم وقف لله تعالی و می رفتم تو خیابان. دیگه می گفت من مال خودم نیستم. این که انسان تمام دارایی و تمام زندگی خود را بذارد فی سبیل الله.
کشته ها در این راه افتادن بر روی زمین، مال ها در این راه انفاق شده. راه راه الله است، ارزش داره که انسان تمام دارایی های خود را تا جان خود بگذارد، تا جان خود. کشته های این راه زیاد هستند، کسانی که در روز قیامت سرهای خود را به دست دارند، میان در درگاه الهی میگه بار الله من این رو در راه تو دادم و تو گفتی که من تو را راضی میکنم، حالا منو راضی کن. پیامبر صلی الله علیه وسلم در برخی از احادیث میفرماد فما ظنکم، گمان شما چیست؟ چقدر الله متعال به این بنده بدهد تا او راضی شود؟ طمع بنده دیگه در اونجا خیلی بالاست، توقعش خیلی بالاست از الله متعال. این قدر پروردگار بهش میده 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 تا این که میگه یا رب رضیت، بار الله راضی شد. چرا؟ چون این انسان خودشو گذاشته فی سبیل الله. این میشه افضل الصدقات. عن انس بن مالک رضی الله عنه ان فتى من اسلم، یک جوانی از قبیله اسلم، قال یا رسول الله، گفت یا رسول الله انی اريد الغزو، من میخوام در غزو شرکت بکنم، ولیس معی ما اتجهز به، و من چیزی ندارم، پولی ندارم که با آن خودم آماده بکنم، به هر حال جنگ و هزینه آن، همونطور که گفتم در زمان پیامبر که دولتی نبود که بودجه وزارت دفاع داشته باشه، لشکرهای سازمان یافته باشه که همه چی رو برای سرباز فراهم بکنه، نه، هر کسی خودش و مالش و شطورش، نه بیش از این چیز دیگری نبود. خیلی که پیامبر صلی الله علیه و سلم میتونست کمک بکنه، مقدار کمی خرمای خشک به یارانش میداد، میگفتیم برای آذوقتون توی راه. اما سربازان امروز که در تمام کشورها وجود دارن، اگر روزی سه وعده غذا چرب نخورن از سر جاشون تکون نمیخورن. قال ایت فلانه، پیامبر صلی الله علیه وسلم به این شخص گفت برو نزد فلانی، اسم شخصی را برد، فانه قد کان تجهز، چون این شخص آماده شده بود از لحاظ مادی که شرکت بکنه، وسائل رو خریده بود. حالا جالب هم اینجاست که اکثر این شمشیرها را از یهودهایی که در مدینه آهنگر بودن می خریدن. فمرض، آماده شد ولی مریض شد، بیماری او مانع از این شد که شرکت بکنه. فعطاه، این جوان آمد نزد این شخص، فقال، بهش گفت که ان رسول الله صلی الله علیه وسلم یقرئک السلام، رسول الله صلی الله علیه وسلم بر تو درود و سلام می فرستد. همون سلام فرستادنی که خودمونم تو عرفمون هست، ریشه در همین احادیث داره، سلام فلانی رو برسن. پیامبر صلی الله علیه وسلم سلامتو می رسونه و یقول و میگه که اعطنی الذی تجهزت به، و میگه که آن تمام ابزارالاتی که آماده کرده بودی برای جهاد همه اونا رو به هم بده. قال یا فلانه، این شخص زنشو صدا زد، یا فلانه اعطیه الذی کنت تجهزت به، تمام آن چیزهایی که برای این جنگ آماده کرده بودم همشو بهش بده، ولا تحبسی عنه شیئا، و هیچ چیزی از آن باقی مگذار، همه رو بده. فوالله، قسم به الله متعال، لا تحبسی منه شیئا فیبارک لک فی، به الله قسم که چیزی از این وسائلی که من خریده بودم برای این غزوه، چیزی از اون باقی نگذاری که برای تو برکت در آن قرار داده بشه. یعنی اگر نگه داشتی و به این جوان ندادی، دیگه این چیز نامبارکه، دیگه همشو بهش بده، حتی آن بند و آن تنابی و آن میخی که وجود داره هم بهش بده، هیچی باقی نگذار. این میشه همکاری. یکی توانایی داره از لحاظ جسدی و دیگری از لحاظ مالی توانایی داره، باید که دست بذارن تو دست هم دیگه وگرنه اگر اون کسی که مال داره کوتاهی بکنه و اون کسی که توانایی داره کوتاهی بکنه، کار پیش نمیره. و از ابو سعید خدری رضی الله عنه روایت است که ان رسول الله صلی الله علیه وسلم بعث الى بنی لحیان. بنی لحیان بعد از این که مسلمان شدن قبیله‌ای بودن، از آنها درخواست شد که در یک غزوه شرکت بکنن، که ظاهراً هم این غزوه شاید غزوه فتح مکه باشه یا غزوه تبوک باشه. فرستاد که آماده بشید، نیاز به سرباز است. اونا عذر آوردن که همه ما که نمیتونیم، ما اگر همه مردامون بیاییم پس کی برای خانواده هامون باقی بمونه؟ باید یک کسانی باشن که نیازهای خانواده ها را برطرف کنن. پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمودن لینبعث من کل رجلین احدهما، از هر دو نفر یکی بلند شه. والاجر بینهما، و اجر جهاد در بین آنها تقسیم میشه. عمل مشارکتی، یکی بیاد شرکت بکنه در جنگ، یکی دیگه در اون قبیله باقی بمونه برای دفاع از قبیله و برای برطرف کردن نیازهای روزمره کسانی که به عنوان ناتوان در اون قبیله باقی ماندند. و در روایت دیگر آمده که لیخرج من کل رجلین رجل، از هر دوتا مرد یک مرد خارج بشه. ثم قال للقائد، سپس به اون شخصی که در قبیله باقی میماند گفت ایکم خلف الخارج فی اهله و ماله بخیر، هر یک از شماها، 50% باقی موندن دیگه، هر یک از شماها جانشین این انسانی بشه که فی سبیل الله خارج داره میشه در خانوادش و در مال و اموالش، اگر گوسفندی داره، شتری داره، مزرعی داره، نیاز به رسیدگی داره، همه اینا اگر به خوبی جانشینی بکنه برای این شخص، کان له مثل نصف اجر الخارج، دقیقا نصف اجر و پاداش این انسانی که رفته و با جانش و با مالش در این جنگ شرکت کرده، نصف اجر اونو داره، در صورتی که خودش در معرض خطر هم قرار نداده. و از صحابی بزرگوار براء رضی الله عنه روایت است که اتى النبی صلی الله علیه و سلم رجل مقنع بالحديد، یک مردی که کلاخود آهنی بر سر داشت، مقنع یعنی کسی که صورت خود را پوشانده است، بالحديد یعنی با آهن کلاخود. چنین شخصی آمد نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم، فقال یا رسول الله، گفت یا رسول الله، اقاتل او اسلم، بجنگم یا مسلمان شوم؟ لیکن این شخص مسلمان نبود، مشرک بود، ولی گاهی اوقات بعضی از مسائل باعث می شد که برخی از مشرکین بیان نزد پیامبر و بگن که ما می خواهیم در رکاب تو بر علیه دیگر مشرکین بجنگیم. مشرکه، مسلمان هم نیست، خب چرا می خواهی بجنگی؟ یا ممکنه که کینه ای از اون قبیله در دل داره، حالا یک جنگ هم اینجا جور شده، میگه بذار انتقامم رو بگیرم، یا به خاطر این که با وجود مشرک بودنش شیفته پیامبر بود، یا هم تعصبات قبیلهی باعث این مسائل میشد. قبیلهش رو شرکت میکنه، اکثر قبیلهش مسلمان هستن و دیگه خصوصا در اونهایی که به صورت قبیلهی زندگی میکنن، معمولا مسائل قبیله‌ای میچربه بر حتی مسائل ایمانی. مشرکه ولی میگه قبیله‌م داره شرکت میکنه، من شرکت نکنم برام ننگ و آره، میرفت شرکت میکرد و گاهی اوقاتم برای به دست آوردن غنیمت شرکت میکرد، میگفت جنگ میرم جنگ میکنم، حداقل چند تا شتر، چند تا اسب، مقداری پول و طلا گیرم میاد، بودجه یک سالم تامین میشه. به هر حال این شخص آمد و الله اعلم که سبب شرکت در جنگش چی بود، به پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت که بجنگم یا مسلمان شوم. قال اسلم ثم قاتل، پیامبر گفت اول مسلمان شد دیگه به جنگ. فاسلم، این شخص مسلمان شد. ثم قاتل، سپس وارد میدان جنگ شد در همون لحظه. فقتل، و همونجا هم کشته شد. فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم، رسول الله صلی الله علیه و سلم در مورد این شخص گفت که عمل قلیلا و اجر کثیرا، کار کمی انجام داد. فاصله زمانی بین مسلمان شدنش و کشته شدنش خیلی کم بود، شاید حتی یک بعد نمازم نخوند، فرصت نبود. تصور اینو داشته باشید که مثلا ساعت 8 صبح مسلمان شده و همه لحظه جنگیده و ساعت 9 کشته شده. و اجر کثیرا، ولی اجر و پاداش بسیار زیادی را به دست آورد. حالت این شخص مانند ساحرین فرعون، تا آخرین لحظه آمده بودند که با سحرشون پیامبر موسی را شکست بدند. مبارزه با الله و رسولش، در لشکر فرعون بودند، ولی وقتی که حق برای آنها واضح و آشکار شد، در جلوی فرعون که ادعای ربوبیت میکرد، قالوا آمنا برب العالمین، رب موسی و هارون، همانجا گفتند که ما ایمان آوردیم به پروردگار جهانیان، پروردگار موسی و هارون. فرعون عصبانی شد و گفت همه شما را میکشم و دست و پاتون رو برعکس قطع میکنم و شماها را به سلابه میزنم. گفت بکن. قالوا انا الى ربنا منقلبون، برامون مهم نیست دیگه. و این کار رو انجام داد فرعون، همه آنها را کشا به سلابه زد. فرصتی نداشتن بین ایمان آوردنشون و اینکه کار صالح دیگری انجام بدن. و خود این مسئله که حالا در باب فضیلت جهاد آمده، اینه که چنین انسانی بعد از اسلامش تنها کاری که انجام داده بود چند تا شمشیر فی سبیل الله زده بود و در این راه کشته شد و شد شهید فی سبیل الله و از درجه شهدا برخوردار شد. آن درجاتی که یک انسان عابد که در خانه خودش میشینه روزه میگیره و نماز میخونه برای خودشه، برای دیگران نیست. 70 سال هم بشینه عبادت بکنه به گرد این انسان نمیرسه. این همش چند دقیقه، خیلی زود رسید میان برد. و همچنین از انس بن مالک رضی الله عنه روایت است که ان النبی صلی الله علیه وسلم قال، پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمودند ما احد يدخل الجنه يحب ان يرجع الى الدنيا، هیچ کس دوست نداره که وارد بهشت بشه و از بهشت بر بگره به دنیا، چون دنیا در مقابل بهشت زندانه، محدودیت، ممنوعیت، سختی است، گرفتاری است. انسانی که وارد بهش میشه دیگه به سعادت و به رستگاری و به آرامش کامل رسیده دیگه، کارم نمیخواد بکنه، کافیه فقط اشتها بکنه فلان نعمت، همونجا میاد جلوش. ولی هیچ کس دوست نداره که بعد از این که وارد بهش شد به این دنیا بر بگرده. وله ما علی الارض من شی، در صورتی که تمام دارایی های زمین هم به او داده بشه، تمام چاهای نفت، تمام معادن طلا، تمام ثروت ها، همه چی یک جا به این شخص داده بشه، بازم دوست نداره بر بگرده. فقط یک نفر دوست داره بر بگرده، اون یک نفر کیه؟ الا شهید، مگر کسی که فی سبیل الله شهید شده. خب دوست داره بر بگرده دنیا چی کار بکنه؟ زندگی بکنه؟ پشیمون شده از کشته شدنش فی سبیل الله؟ تمنا میکنه، البته این تمنا عملی نمیشه، ولی تمنا میکنه، آرزو میکنه، ان یرجع الی الدنیا، بر بگره به دنیا. فیقتل 10 مرات، 10 بار دیگر فی سبیل الله کشته بشه، نه یک بار، ده بار دیگر کشته بشه. گفتم که در این راه، در راه الله متعال، کشته ها افتادن بر روی زمین، خیلی ها در طول تاریخ در این راه جان خود را بر زمین انداختند و باز هم آرزو دارن بر بگردن به دنیا و ده بار دیگر کشته بشن در همین راه. لما یرا من الکرامه، چه چیزی باعث این مسئله شده که چنین آرزو و چنین تمنایی داشته باشه؟ وقتی که آن کرامت‌های الهی را در بهشت می‌بینه، چه درجاتی، چه نعمت‌هایی به این انسان داده شده، میگه برم ده بار دیگه کشته بشم تا ده برابر این بهم داده بشه، ارزشش داره میگه. و در روایت دیگر آمده که لما یرا من فضل الشهاده، به سبب آن فضیلت‌هایی که از شهادت فی سبیل الله دریافت می‌کنه و می‌بینه، میگه بارلا ها میشه بر بگردم به دنیا چند بار دیگه در راهت کشته بشم؟ در جلسات قبل گفتم که خیلی ها در این دنیا کشته میشن، خیلی ها، یکی در راه ویراج دادن کشته میشه، یکی در راه پهلوانی کشته میشه، یکی در راه کارهای خطرناک انجام دادن کشته میشه، روی بند باریک در روی ارتفاعات راه میرن، مردم نگاهشون میکنن، اتفاق میفته که بیفتن کشته بشن، یکی در باغ وحش کنار شیر و ببر کشته میشه، داره نمایش میده برای مردم، یکی در راه خبرنگاری در مناطق جنگ کشته میشه، داره میره پوشش خبری بده از میدانهای جنگی، گلوله میاد کشته میشه، یکی در امداد رسانی، مسلمان هم نیست، نصرانیست، از جهان غرب بلند شده اومده تو کشورهای مسلمان جنگه، اومده مدد برسه، کشته میشه. خیلی ها دارن کشته میشن، ولی این کشته ها کجا و کشته های راه الهی کجا؟ خیلی تفاوت داره، عمل یکیه، هر دوتا دارن کشته میشن، ولی تفاوتی که بین این دو کشته وجود داره، تفاوت بین مشرق و مغرب بلکه بیشتر است. و از عبدالله ابن عمرو ابن العاص رضی الله عنهما روایت است که ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال، که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودن یغفر الله للشهید کل ذنب الا الدین. پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمودن که الله متعال تمام گناهان و اشتباهات و کوتاهی های شهید را می بخشه، و در روایات دیگر آمده که با اولین ضربه، اولین ضربه کشندهی که به این شخص وارد بشه تمام گناهانش بخشیده میشه. فقط تنها چیزی که بخشیده نمیشه از شهید بدهکاری اوست، الا دین. حتی بدهکاری گناه نیست، ولی یک حقیه که باقی مونده، چون این حق الناس دیگه، پروردگار باید این شخص طلبکار را راضی بکنه، این باقی میمونه، بدهکاری باقی میمونه. و در روایت دیگر آمده که القتل فی سبیل الله یکفر کل شیء الا الدین، کشته شدن فی سبیل الله همه چیز را میبخشه، باعث تکفیر گناهان میشه، فقط بدهکاری را نگه میداره. که البته در این زمینه هم آمده در برخی از روایات دیگر که پروردگار انسان طلبکار را، طلبکار این شهید را در روز قیامت از نزد خودش راضی میکنه، اینقدر این شهید را دوست داره الله متعال که میگه بدهکاریتم با من طلبکار تو راضی میکنم، ولی آن حقوقی که بین این بنده و بین پروردگار بوده با اولین ضربه همه بخشیده میشه. خب حقوق مردم دیگه نیاز به رضایت داره که اون میمونه برای روز قیامت. تا این اندازه اجر و فضیلت کشته شدن فی سبیل الله بالا و بالاست. و با وجود این نصوص در قرآن و در سنت پیامبر صلی الله علیه وسلم بود که تربیت شدگان این مکتب در زمان پیامبر چگونه با دشمنان خود در رکاب پیامبر می جنگیدن، جانفشانی ها می کردن و دنیا دیگه برای آنها بی ارزش بود ماندن در این دنیا، که مثال این حدیث ها انشاءالله خواهد آمد در جلسات بعد که چگونه یاران پیامبر می شتافتن برای اینکه فی سبیل الله کشته شود. به دنبال این بودند کجای لشکر، کجای معرکه جنگ خطرناکتر پا در اونجا میذاشتن. نه مثل سربازای امروز در کشورهای مختلف که اگر حقوقشون واریز نشد هیچ کاری انجام نمیدن، از سر جاشون تکون نمیخورن، یا آن کسانی که حتی وقتی آنها را به معرکه جنگ میبرن همیشه از جای خطرناک فرار میکنن، سعی میکنن که پست های بگیرن که دور از معرکه باشه، پشتیبانی باشه، تلفنچی باشه، پستچی باشه، اونجا دنبال اونجا میگره، آشپز باشه، هرچند اینا هم فی سبیل الله اگه باشه خیلی ارزش داره، ولی خب اینا که فی سبیل الله نیست، مال اینا، مال اینا برای جنگیدن برای مال دنیاست، برای به استبداد کشیدن کشورهای مسلمانه. کشورهای غربی با این حمله هایی که به کشورهای مسلمان میکنن و آن ویرانی هایی که به بار میارن، خرابی هایی که از خود بر جای میگذارن به شکل های مختلف، اینا به دنبال غارت کردن کشورهای مسلمان هستند، که از الله متعال خواهانم همه آنها را خار و ذلیل بگرداند. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.